ساعت 19 هفته بعد از ظهر به وقت تهران هستیم. صدای ما رو در مجله شامگاهی رادیو فردا از پراگ میشنوید. مرتضی قاسم‌فر هستم و به شما خوش آمد میگم. امروز سه‌شنبه است، 17 اسفند ماه 1389 برابر با 8 مارس 2010، روزی که بخش مهمی از مردم دنیا به احترام حضور مادران، همسران و همراهان و در یک کلمه زنان به پا خواستند و کلاه سر برداشتند. ما هم از همینجا به همه شما زنان ایرانی این روز رو تبریک میگیم و آرزو میکنیم که روزی که دور نیست در ایران هم زنان بر جایگاه شایسته خود تکیه بزنند. اما خبرها و نظرها. پیش از این که نظرها و دیدگاه‌های تحلیلگران رو بشنویم، ابتدا ببینیم مهمترین خبرهای امروز چه بودند. همکارم محمد رضا کاظمی کنار من نشسته. محمد رضا، ممکن ابتدا تیتر مهمترین خبرها رو برای ما بگید؟
بله حتما. سلام. یک خبر خیلی غافلگیر کننده لحظاتی پیش اومده. سایت کلمه نوشته آقای موسوی، میرحسین موسوی، همراه همسرش همچنان در منزلش در حصر به سر میبره. و علاوه بر اون خبرهایی هست در مورد قصد مردم برای هواداران جنبش سبز و زنان برای تظاهرات و حضور گسترده نیروهای امنیتی در تهران و خبر مربوط به انتخاب مهدوی کنی به ریاست مجلس خبرگان به جای هاشمی رفسنجانی.
سپاس از تو محمد رضا. میریم و میشنویم مشروع خبرها رو. باز میگردیم با مشروع گزارش هامون.
سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید میرحسین موسوی به همراه همسرش همچنان در منزلشان در حصر به سر میبرند. نزدیکان این رهبر معترضان پیشتر گفته بودند وی به همراه مهدی کروبی و همسرش به زندان حشمتیه منتقل شدند. در پی استعلام رادیو فردا از اردشیر امیر ارجمند، مشاور میرحسین موسوی، درباره صحت و سقم این خبر وی حاضر به موضع‌گیری در این باره نشد. در حالی که هواداران جنبش زنان و جنبش سبز ایران اعلام کرده بودند امروز همزمان با روز جهانی زن تظاهراتی را در کشور برگزار می‌کنند، شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در تهران خبر می‌دهند. به گفته این شاهدان، همزمان با این جو امنیتی پیاده‌روهای میدان ولیعصر و میدان فاطمی نیز مملو از جمعیت است. فعالان جنبش زنان و شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته بودند تا امروز برای دفاع از حقوق زنان و اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان تظاهرات کنند. محمد رضا مهدوی کنی با 63 رأی جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی در ریاست بر مجلس خبرگان شد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری در انتخابات امروز نامزد ریاست نبود. هاشمی رفسنجانی در آیین گشایش اجلاس نهم از دوره چهارم مجلس خبرگان گفته بود اگر آیت الله مهدوی کنی حاضر باشد مسئولیت را بپذیرد نامزد ریاست خبرگان نمی شود تا از این طریق رفع اختلاف شود و به گفته او نهاد مقدس خبرگان رهبری آسیبی نبیند. پلیس یمن برای پراکنده کردن هزاران معترضی که در دو منطقه از این کشور تجمع سولامیزی را برگزار کرده بودند از گلوله جنگی استفاده کرد. ده ها هزار تن امروز در استان شبوه در جنوب و زمار در شرق یمن با برگزاری تجمعات اعتراضی خواستار کنارگیری علی عبدالصالح از سمت ریاست جمهوری کشورشان شدند. آقای صالح 33 سال است که این سمت را بر عهده دارد.
سپاسگزارم محمد رضا. و اما در بخش تحلیل و نظر چه خواهید شنید؟ ابتدا مروری خواهیم داشت بر آخرین خبری که درباره وضعیت میرحسین موسوی و مهدی کروبی به دست ما رسیده. سپس پیام دو تن از مهمترین زنان معاصر ایران رو خواهید شنید، شیرین عبادی و سیمین بهبهانی به مناسبت 8 مارس. بعد از اون از آخرین خبرها درباره زنانی میشنویم که دوشادوش مردانشان در جنبش سبز حضور داشتند، زهرا رهنورد و همسر مهدی کروبی. مجلس خبرگان بدون هاشمی و تحلیل‌های پیرامون اون موضوع مطلب بعدی ماست. و یک گزارش هم درباره نشست رسانه‌ای رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی میشنوید که در این نشست ابراز تردید یوکیو آمانو مدیر کل آژانس رو درباره صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران رد کرده. بریم و بشنویم گزارش‌ها رو. وبسایت کلمه دقایقی پیش خبری رو منتشر کرد مبنا بر اینکه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بازداشت خانگی به سر میبرند. حدود دو هفته پیش وبسایت کلمه در خبری دیگه اعلام کرده بود که میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و مهدی کروبی و فاطمه کروبی در زندان حشمتی در تهران به سر میبرند. سهام نیوز وبسایت نزدیک به مهدی کروبی هم این خبر رو امروز تایید کرده. همکارم فرین عاصمی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو در کنار من نشسته. سلام فرین، آخرین خبرها در این باره لطفاً به ما بگو چی هست؟
سلام مرتضی، همونطور که گفتی دقایق پیش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی خبر داد که به دنبال تحقیق‌های این وبسایت میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در بازداشت خانگی هستند و خبر انتقال اونها به زندان حشمتیه رو رد کرده و نوشته که پس از 3 هفته ابهام و تناقض در گفتار مسئولین عالی رتبه و نپذیرفتن مسئولیت قطع ارتباط موسوی و کروبی توسط متصدیان امور، تحقیق و بررسی کلمه مشخص کرده که آقای موسوی و خانم رهنورد در بازداشت خانگی به سر میبرند. کلمه نوشته که با ادامه تحقیقات این وبسایت در روزهای اخیر مشخص شده خانم رهنورد و آقای موسوی تا لحظه تنظیم خبر در بازداشت خانگی به سر میبرند و از مخاطبان خودش عذرخواهی کرده. البته کلمه به وضعیت مهدی کروبی و فاطمه کروبی اشاره‌ای هم نکرده. در تماسی که رادیو فردا با اردش امیر ارجمند مشاور ارشد میرحسین موسوی داشته، آقای امیر ارجمند این خبر رو تایید یا تکذیب نکرد و گفتش که اطلاعی در این رابطه نداره.
فرین، سایت کلمه در مورد اینکه چراغ‌های منزل آقای موسوی و آقای کروبی در تمام مدت خاموش بوده و همسایگان هم گفتن که هیچ خبری از هیچ رفت آمدی اونجا نبوده یا بچه‌هاشون تماس گرفتن، جزئیاتی نداده؟
در خبری که امروز منتشر کرده نه جزئیاتی نداده، ولی خب قبلا گفته بود که چراغ‌ها خاموش بوده. حتی فرزندان آقای موسوی و آقای کروبی هر دو همشون اعلام کرده بودن که هیچ خبری از پدر مادرشون ندارن و معتمدانشون که در اون نزدیکی بودن رفتن و دیدن که اینا خونه نیستن هیچ کدومشون.
خب فرین، امروز 8 مارس بوده و تا اونجایی که اطلاع داریم گویا زنها قرار بوده در خیابانها حضور پیدا بکنن، تظاهراتی بکنن، در این باره هم خبری داریم؟
درسته، شورای هماهنگی راه سبز امید در بیانیه شماره 5 خودش از مردم خواسته بود که از اعتراضات فعالان حقوق زنان در روز زن پشتیبانی کنند. گروه‌های مختلف فراخوان داده بودند و جمعی از فعالان حقوق زنان با انتشار بیانیه گفته بودند که امروز سه‌شنبه برای اونها روز اعتراض خواهد بود و گفته بودند که در پی درخواست شیرین عبادی و برای ابراز همبستگی با زنان و مردانی که به گفته اونها صداشون برای آزادی و دموکراسی در خیابان‌های شهر جاری، روز 17 اسفند همدوش برادران هموطن خودشون به خیابان‌ها میان. جمعیت مادران پارک لاله‌ام با بیانیه اعلام کرده بودند که در این تظاهرات شرکت می‌کنند. تا اونجایی که ما الان خبر داریم در خیابان‌های تهران نیروهای یگانه ویژه و نیروهای ضد شورش خیلی زیاد هستند. خبرگزاری رهانا گزارش داده که میدان ولیعصر پر از نیروهای یگانه ویژه است. در میدان ونک نیروهای ضد شورش و لباس شخصی حضور دارند. وبسایت کلمه گزارش داده که چند صد نفر به گفته این وبسایت در میدان مادر در خیابان میرداماد تهران جمع شدند و حضور خودروهای یگانه ویژه و گشت اخلاق چشمگیره و مردم هم دارن بوق اتومبیل‌هاشون رو به صدا در میارن به نشانه همدردی. و یه چیز دیگه هم که هست اینه که بعضی از شاهدان عینی گفتن که خیلی نیروهای انتظامی حضورشون بیشتر از هفته گذشته است.
خیلی سپاسگزارم از فرین عاصمی.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
روز جهانی زن در حالی در جهان پاس داشته میشه که زنان ایرانی تجربه دیگر رو سپری میکنن. شیرین عبادی تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل درباره 100 سالگی روز جهانی زن و زنان ایرانی اینطور پیام میده.
روز جهانی زن به ما یادآور میشود که چه قوانین تبعیض‌آمیزی در ایران بر زنها ستم می‌کنند و به ما یادآور می‌شود که دستیابی به حقوق برابر جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست و این دو مسئله به هم گره خورده.
خانم عبادی، فکر می‌کنید آیا 8 مارس امسال با سال‌های گذشته در ایران تفاوت داره یا خیر؟
مسلماً تفاوت‌های چشمگیری داره. در 8 مارس سال‌های گذشته حکومت سعی می‌کرد جلوی تجمعات و تظاهرات زنها رو بگیره، اما زنها باز هم استقامت می‌کردند. خواسته ها صرفاً بر مبنای تساوی حقوق بود، اما همونطوری که گفتم از اونجایی که حقوق زن و دموکراسی در ارتباط تنگاتنگ با هم هستند، امسال علاوه بر تساوی حقوق، حقوق دموکراتیک نیز مورد مطالبه زنان است.
آیا فکر میکنید که امسال در 8 مارس در ایران اتفاق ویژه‌ای خواهد افتاد؟
مهمترین اتفاق ویژه همدلی و همراهی زنان و مردم برخواست حقوق برابر است. و ضمناً بایستی بگویم اینکه قذافی به علت کشتار مردم در خیابان به دادگاه ICC فرستاده شد، این در حقیقت پیامی است برای حکومت ایران و سایر حکومت‌ها که اگر بخواهید به مردم بی پناه و مسالمت جو در خیابان تیراندازی کنید، بر شما همان رود که بر قذافی رفت. و در حقیقت من تصور میکنم تیراندازی به مردم بیگناه در خیابان آنطوری که در سال گذشته شاهد بودیم، سرکوب مردم در خیابان آنطوری که قبلا شاهد بودیم، از این به بعد کمتر خواهد بود، زیرا که دادگاه بین المللی در انتظار حکومت هایی است که به مردم بیگناه در خیابان حمله میکنند با باتوم و با تیر و تفنگ.
گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد رو شنیدید با شیرین عبادی در روز جهانی زن. و ما به سراغ سیمین بهبهانی، بانوی بزرگ شعر ایران هم رفتیم تا در چنین روزی با ما صحبت کنه. این گفتگو رو هم همکارم رویا کریمی مجد انجام داده.
برای زنهای ایرانی من پایداری و استقامت تا موقعی که بتونن حقوق خودشون رو به دست بیارن، برابری با مردان و از این کمبود خلاص بشن. فقط میخوام که صبور باشند، آرام باشند و با عزت نفس باشند و قبول کنند زحمات رو و پایدار باشند.
امروز پیام‌هایی هم از شنوندگان رادیو فردا داشتیم که بر روی پیامگیر ما به مناسبت 8 مارس دیدگاه خودشون رو مطرح کردن. بعد نیست اونها رو هم در همین لحظه بشنویم.
در 17 اسفند ماه 100 روز جهانی بزرگداشت مقام زن بر تمامی بانوان ایران زمین فرخنده باد.
روز جهانی زن رو به تمام زنان جهان، خصوصا زنان مبارز و قهرمان کشورم تبریک عرض می کنم و باز به خصوص خدمت خانم نسرین ستوده، این مبارز خستگی ناپذیر، سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد، خانم فاطمه کروبی، شیوا نظر آخری، بهار هدایت و بقیه‌ای که من الان متاسفانه نامشون فراموشم شده، و مادران شهدای 2 اخیر و جمعی مادران شهدای جمهوری اسلامی. و همینطور به خودم تبریک میگم که به این سرزمین تعلق دارم که چنین زنان قهرمانی دارد. انشاءالله که در سال آتی همگی در هر گوشه دنیا هستیم، در ایران روز زن را گرامی بداریم. با تشکر از رادیو فردای خوب من.
من خیلی دوست داشتم پیشاپیش تبریک بگم به تمام زنان شیردل و مبارز ایرانی که در ایران و در خارج مبارزه بیشتر از مردهای ایرانی میکنن و نشونم دادن به دنیا. امیدوارم فردا روز قوغای را بیفته در ایران و جلوی صف همه زنان شیردل یک تو دهنی محکم به این آخوندا در وهله اول و دومن به مأمورین توی خیابون بزنن که بدونن که روز زن روز زن است و زنها شیردلند. خیلی متشکرم.
به تمام زنان و بانوان جهان، مخصوصا زنان شیردل قهرمان ایران، روز جهانی زن را تبریک میگویم. اصلاحات و دگرگونی ایران به دست شیرزنان امکان دارد. یه شعری دارد میگه راه سبز راه پیروزی است، رهبران ما رهروان امروزی است.
و اما من تعدادی شماره تلفن رو قرائت میکنم برای اون دسته از شنوندگانی که میخوان دیدگاهشون رو با ما در میون بگذارن. 2042-0-22-11-24-114 و 2042-0-22-11-22-112 و 2042-0-22-11-24-113. با این شماره میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. و اما در حالی که در بخش عظیمی از دنیا زنان جهان و مردان جهان 8 مارس رو به هم دیگه تبریک میگن، در ایران بخشی از زنان فعال در جنبش زنان، زنان فعال در جنبش دانشجویی و زنان فعال در حوزه‌های اجتماعی و سیاسی در زندان‌ها به سر می‌برند. همکارم فرین عاصمی نگاهی داره به وضعیت این زنان در ایران.
زهرا رهنورد و فاطمه کروبی شاید از سرشناس‌ترین زنان زندانی این روزها باشند. نزدیک به 1 ماه است از زهرا رهنورد، استاد دانشگاه و همسر میرحسین موسوی و فاطمه کروبی نماینده سابق مجلس، مدیر مسئول نشریه ایران دخت، فعال امور زنان و همسر مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت در ایران، خبر دقیقی در دست نیست. آنها ابتدا به همراه همسرانشان در حبس خانگی قرار گرفتند و بعدها خبرهای مبنی بر بازداشت آنها و انتقالشان به زندان هشمتیه در تهران منتشر شد. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و فرزندان مهدی کروبی و فاطمه کروبی میگویند هیچ خبری از پدر و مادر خود ندارند. اما مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر صالحی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید آنها در خانه خود هستند. فخرالسادات محتشمی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب و همسر مصطفی تاج‌زاده، وزیر کشور محمد خاتمی هم اخیراً و پس از تظاهرات اعتراضی 10 اسفند ماه بازداشت شد. خانم محتشمی پور پس از انتخابات ریاست جمهوری به طور مرتب به دیدار با فعالان سیاسی و مدنی و حمایت از زندانیان سیاسی می پرداخت و از رفتار حکومت انتقاد می کرد. خانم محتشمی پور روز 17 اسفند پس از 1 هفته بیخبری موفق به تماس تلفنی با خانواده اش شده و به گزارش سایت جرس به آنها اطلاع داده که احتمالاً تعطیلات عید نوروز را هم در زندان خواهد بود. اما نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، دیگر زندانی سیاسی است که در روز 13 شهریورماه بازداشت شد. خانم ستوده وکالت تعداد زیادی از متهمان پس از انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری 10 را بر عهده داشت و بارها در زندان اعتصاب قضا کرد. همسر او رضا خندان هم به دلیل اطلاع رسانی و مصاحبه درباره وضعیت او با رسانه ها بارها تهدید و بازداشت شد. هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی هم از دیگر زنان زندانی است که ماه‌هاست در زندان است. او پس از مرخصی 1 ماهه برای اجرای حکم خود به زندان فراخوانده شد. بهاره هدایت، عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفتر تحکیم وحدت و فعال حقوق زنان، دیگر زندانی زنی است که در 10 دی ماه سال 88 بازداشت شد و تا امروز بدون 1 روز مرخصی در زندان به سر می‌برد. او در اردیبهشت ماه سال جاری به 9 سال و نیم حبس محکوم شده. امین احمدیان، همسر بهاره هدایت و از اعضای ادوار تحکیم وحدت، به رادیو فردا میگوید که ماه‌هاست اجازه ملاقات با همسرش را نداشته است.
امروز که روز سه‌شنبه و نوبت ملاقات بنده نیستان بود و هفته 11 بود که ما از ملاقات محروم بودیم، مراجعه کردیم و این متأسفانه کماکان اعلام کردن که خانم بهاره هدایت و مهدی بزرگ ممنوع ملاقات هستن و اجازه ملاقات خودم و خانواده‌اش ندادن. ما امیدوار بودیم روز به مناسبت روز جهانی زن و با این مدت زیادی که از ملاقات نکردن این ها گذاشته امیدوار بودیم اون روز ممنون ملاقاتی بهش کنه و موفق بشیم، ولی خوب میترسی کنه علیرغم اینها هنوز موفق نشد.
مهدیه گلرو فعال دانشجوی دیگری است که در 11 آذر ماه 88 بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. او به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است و امین احمدیان از اعضای ادوار تحکیم وحدت میگوید مهدیه گلرو هم چندین ماه از اجازه ملاقات حضوری و تماس تلفنی ندارد. امین احمدیان درباره دلیل این فشارها بر فعالان زنان، سیاسی و دانشجویی میگوید این فشارها بر همه سطوح جامعه اعمال می شود.
دلیلش و هدفش همون سرکوب تمام عیار و همه جامعه هر نوع فعالیت مدنی، سنفی و اجتماعی.
شبنم مددزاده از دیگر زندانیان سیاسی است که قبل از انتخابات سال گذشته به همراه برادرش به جرم همکاری با ارگان‌های ضد انقلاب بازداشت شد. او 747 روز است که بدون مرخصی در زندان است و از 2 ماه پیش از تماس تلفنی با خارج از زندان محروم شده. خانم مددزاده در بند 4 زندان رجای شهر زندانی است. مهسا امرآبادی، روزنامه‌نگار و همسر مسعود باستانی، روزنامه‌نگار و زندانی سیاسی، در تظاهرات اعتراضی 10 اسفند ماه با فخرالسادات تشمیپور بازداشت شد. نازنین خسروانی، روزنامه‌نگار، هم دیگر زن زندانی است که از آبان ماه سال جاری به دنبال حمله نیروهای امنیتی به خانه پدریش در بازداشت است. عاطفه نبوی، فعال دانشجویی، از 25 خرداد ماه سال گذشته به همراه پسرعمویش ضیاء نبوی، فعال دانشجویی و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل، بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. او به اتهام شرکت در تظاهرات 25 خرداد ماه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. وکیل عاطفه نبوی نسرین ستوده است که خود در زندان به سر می‌برد. روناک سفارزاده، فعال کرد حقوق زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا، هم از 16 مهر ماه سال 86 در بازداشت است. او به 6 سال و 7 ماه حبس محکوم شده است. زینب بایزیدی و عالیه اقدامدوست، فعال حقوق زنان و از اعضای کمپین 1,000,000 امضا، هر دو از 2 سال پیش در زندان هستند. حاله صحابی، فرزند عزت الله صحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی و از فعالان سیاسی و زنان هم که به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده، از بهمن ماه سال جاری در زندان است. لیلا توسلی، فرزند غلام عباس توسلی، رئیس دفتر سیاسی نهضت آزادی و خواهرزاده دکتر ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی، هم به اتهام گفتگو با رسانه‌ها به عنوان شاهد عینی کشته شدن یکی از شهروندان در درگیری‌های پس از انتخابات توسط نیروی انتظامی و عبور خود را از روی جسد او به 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است.
و اما سری بزنیم به مجلس خبرگان رهبری، جایی که بعد از سالها صندلی اکبر هاشمی رفسنجانی خالی شد تا بر اون محمد رضا مهدوی کنی تکیه بزنه. تغییر و تحولات در ریاست مجلس خبرگان که امروز اتفاق افتاد رو در گزارش همکارم مراد ویسی بشنوید.
اکبر هاشمی رفسنجانی دیگر رئیس مجلس خبرگان نیست. آیا این بدان معناست که اکبر هاشمی رفسنجانی از دایره قدرت در ایران حذف شده است؟ محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی در پاریس، معتقد است برای چنین قضاوتی قدری زود است.
هنوز زوده تا به این نتیجه برسیم. من فکر میکنم که آقای هاشمی رفسنجانی با جهتگیری که از نماز جمعه معروف سال 88 شروع شد و به سخنرانی ممتاز امروز خودش در خبرگان رسید، هنوز تصمیم نگرفته که از مرز رهبری جمهوری اسلامی عبور کنه. اگر آقای هاشمی به این جمع‌بندی برسه که نقاط صریح‌تری رو اعلام بکنه، شرایط کشور تغییر خواهد کرد. به گمانم اصلا این گونه نیست که بنیادگراها و جریان‌های مأمور از طرف حکومت بتونن به سادگی آقای هاشمی رو کنار بذارن. اونها دارن از سکوت آقای هاشمی و خیشتنداری او به سود نظام حد اکثر استفاده رو میکنن.
اکبر هاشمی رفسنجانی طی ماهای گذشته با فشارهای شدیدی علیه خود و خانواده‌اش روبرو بود. حتی برخی از تندروهای طرفدار حاکمیت در برابر منزل وی در همسایگی خانه قدیمی آیت الله خمینی در جماران تجمع کرده و علیه اکبر هاشمی رفسنجانی و همسرش شروع به فحاشی کردند. 2 هفته قبل نیز در تجمع طرفداران حکومت برای نخستین بار در تاریخ 32 ساله جمهوری اسلامی در یک مراسم عمومی شعار مرگ بر هاشمی سرداده شد. در همان زمان، یعنی در ابتدای اسفند، نیز در قم روحانیون طرفدار حکومت علیه هاشمی رفسنجانی تجمع کردند و با منافق خواندن وی خواستار کنار گذاشتن او از ریاست خبرگان شدند. ریاست امیر حسین گنجبخش تحلیلگر سیاسی در امریکا معتقد است چون این وضعیتی تا حدودی محصول بازی خود اکبر هاشمی رفسنجانی است.
فراموش نکنید که خاندان رفسنجانی به هر حال با نزدیک بودن یک زمانی به اصلاح طلبا موجب عصبانیت رهبر و احمدی نژاد. این گروه هیچ رحمی هم به خود ایشون و خانوادهش نداشت، ولی متاسفانه در 2 سال گذشته هاشمی رفسنجانی همیشه رو شماره های غلط بازی کرده و به جای اینکه با نیروهایی که در آینده پیروز خواهند شد، یعنی نیروی آزادی خواهی، نیروی جوانان، نیروی جمهوری همسان بشه و با توجه به اینکه این نیرو انقدر سیه سر داره که میتونه بسیاری از اشتباهات و خلافکاری‌های ایشون رو ببخشه، کماکان به بیت رهبری دست میندازه و میخواد از اون طریق خودش رو حفظ کنه. این هم یک درس دیگری برای ایشونه که هیچ امیدی به بیت رهبری و آقای احمدی نژاد نداشته باشه.
اما حالا که مهدوی کنی به ریاست مجلس خبرگان انتخاب شده، این مجلس در عرصه سیاست ایران چه موقعیتی خواهد یافت؟ محمد جواد اکبرین:
خبرگان در 3 سطح قابل تعریفه: خبرگان فوق رهبری، خبرگان برابر با رهبری، خبرگان ذیل رهبری. این صورت اول و دوم در حال حاضر وجود نداره. میمونه صورت سوم، خبرگان ذیل رهبری، یک خبرگان مطیع که هر سال در یک اجلاسی جمع بشن و بگن رهبر شما چه رهبر خوبی هستید و جرأت نقد و بررسی وضعیت ایشون رو نداشته باشن. انتصاب آقای مهدوی کنی به ریاست خبرگان به جای آقای هاشمی رفسنجانی در جهت تثبیت صورت سوم اتفاق افتاد. به عبارت دیگه، آقای هاشمی اگر نمیتونست خبرگان رو تبدیل به صورت اول، یعنی خبرگان فوق رهبری بکنه، میتونست حداقل او رو تبدیل به یک مشاور منتقد برای رهبری بکنه. من این رو فقط در جهت بی‌خاصیت تر کردن مجلس خبرگان و تثبیت اون صورت سوم میدونم که عرض کردم.
در مجموع به نظر میرسد با کنار رفتن هاشمی رفسنجانی از ریاست خبرگان، روند کاهش نفوذ و قدرت وی در ساختار حکومتی ایران رو به کامل‌تر شدن است. آقای رفسنجانی که روزگاری از وی به عنوان قدرتمندترین فرد ایران بعد از آیت الله خمینی یاد می‌شد، حالا فقط رئیس مجمع تشخیص مصلحت است که شورای مشورتی برای رهبر ایران به شمار می‌رود.
و اما ایران اظهارات روز دوشنبه یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را رد کرد. رامین مهمان پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست رسانه‌ای روز سه‌شنبه‌اش بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای تهران تاکید کرده. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنوید.
آقای مهمان پرست روز سه‌شنبه در نشست هفتگی رسانه‌ایش در واکنش به اظهارات اخیر یوکیا آمانو، عملکرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را سیاسی عنوان کرد و گفت اگر برخی مواضع به صورت دو پهلو و مبهم طرح می‌شود، موضوعی قدیمی است و هیچ گونه سندیتی ندارد و تاکنون اسناد واقعی آن هم ارائه نشده است. آقای آمانو روز دوشنبه در جلسه افتتاحیه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته بود که نمیتواند صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران را تایید کند. رامین مهمان پرست در واکنش به این اظهارات همچنین گفته که آژانس تلاش می‌کند در رابطه با برنامه اتمی ایران اهداف سیاسی برخی کشورها را تضمین کند.
همچنان فشار سنگینی به لحاظ سیاسی روی عملکرد آژانس وجود داره و تلاش میشه تا فعالیت آژانس از مسیر حقوقی خودش خارج بشه و اهداف سیاسی برخی کشورها رو تأمین بکنه.
یوکی آمانو روز دوشنبه علاوه بر عدم تایید صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی ایران گفته بود که نمی‌تواند تضمین کند ایران در پی دستیابی به بمب اتمی نیست. آقای آمانو همچنین از فقدان همکاری ایران با آژانس انتقاد کرده و گفته بود در نتیجه نبود همکاری امکان اینکه بتوان اهداف برنامه اتمی جمهوری اسلامی را تایید کرد وجود ندارد. شورای امنیت سازمان ملل تاکنون طی 4 قطعنامه تحریمی از ایران خواسته است فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی اورانیوم را به حالت تعلیق درآورده و صحت صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های اتمی خود را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ثابت کند.
در ساعت 19 و 29 دقیقه و 30 ثانیه به وقت تهران هستیم. در میانه مجله شامگاهی با من مهرداد قاسمفر همراه هستید. تا ثانیه‌های دیگر باز خواهیم گشت با بخش بعدی این مجله.
رادیو فردا گوش میکنید.
بازم به شما عصر بخیر میگویم. در روز سه‌شنبه 17 اسفند ماه 1189 برابر با 8 مارس روز جهانی زن. و اما پیش از این که برنامه صدای شما، صدای فردا که پایان بخش این مجله شامگاهی است رو با هم بشنویم، از همکارم حسین قویمی خواهش میکنم ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
با درود فراوان، سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی میگوید پس از 3 هفته ابهام اکنون مشخص شده که وی به همراه همسرش در منزلشان در بازداشت به سر میبرند. نزدیکان این رهبر معترضان پیشتر گفته بودند این دو به همراه مهدی کروبی و همسرش به زندان حشمتیه منتقل شدند. اکنون سایت کلمه می نویسد با توجه به قطع کامل ارتباط میرحسین موسوی با دنیای خارج و سلب اختیار تردد از وی، او هم اکنون نه در حصر بلکه در بازداشت خانگی به سر می برد. در پی استعلام رادیو فردا از اردشیر امیر ارجمند مشاور میرحسین موسوی درباره صحت و سقم این خبر، وی حاضر به تایید یا تکذیب این خبر نشد. در حالی که هواداران جنبش زنان و جنبش سبز ایران اعلام کرده بودند که امروز همزمان با روز جهانی زن تظاهراتی را در کشور برگزار می کنند، شاهدان عینی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در تهران خبر می دهند. به گفته این شاهدان همزمان با این جو امنیتی، پیاده‌روهای میدان ولی عصر و میدان فاطمی نیز مملو و از جمعیت است. فعالان جنبش زنان و شورای هماهنگی راه سبز امید از مردم خواسته بودند تا امروز برای دفاع از حقوق زنان و اعتراض به بازداشت میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان تظاهرات کنند. در خبری دیگر، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران میگوید جنبش اعتراضی ایران وارد فاز براندازی نظام شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای دولت آبادی امروز گفت جنبش اعتراضی در فاز جدید خود در پی برپایی تجمعات هفتگی و محکوم کردن حکومت به رعایت نکردن حقوق بشر در دنیا است. دادستان تهران همچنین افزود با هر کسی که در تظاهرات غیرقانونی شرکت کند برخورد قضایی می شود. و در خبری دیگر، سازمان کنفرانس اسلامی خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شد. اکمل الدین، در واقع احسان اغلو، دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی، امروز در آغاز نشست اضطراری این سازمان در شهر جده عربستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست در این زمینه اقدام کند. فرانسه، بریتانیا و اتحادیه عرب نیز در واکنش به حملات هوایی که به دستور معمر قذافی رهبر لیبی علیه مخالفان انجام گرفته، خواستار ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز لیبی شده است. و در خبری دیگر، پلیس یمن برای پراکنده کردن هزاران معترضی که در دو منطقه از این کشور تجمع صلح‌آمیز را برگزار کرده بودند، از گلوله جنگی استفاده کرده است. آقای قاسمفر،
سپاسگزارم از حسین قویمی، همکار خوبم که شما را در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. اما برنامه بعدی صدای شما، صدای فرداست. من مرتضی قاسمفر همینجا با شما خداحافظی میکنم و تا ساعتی دیگر از شما دعوت میکنم همچنان با ما بمانید.
سلام به کارمندان و شنوندگان
از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما، صدای فردا. در برنامه امروز نخست میهمان ویژه‌ای خواهیم داشت و بعد از اون بحث آزاد رو خواهیم شنید که در اون 3 شنونده شرکت کردن. اجازه بدید برنامه رو شروع کنیم.
صدای شما صدای فرداست.
و ما میهمان ویژه برنامه امروز صدای شما صدای فردا، همکارم حمید فاطمی، سردبیر رادیو فرداست. حمید، سپاسگزارم که وقت تو به برنامه صدای شما صدای فردا دادی تا به سوالات من که مربوط میشه به سوالات شنوندگان درباره برنامه‌های نوروزی رادیو فردا پاسخ بدی.
درود میفرستم به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا.
حمید، امسال هم رادیو فردا قراره مثل سالهای گذشته پای سفره‌های هفت‌سین شنوندگانمون در ایران باشیم، درسته؟
بله حتما، برنامه نوروزیست و عید نوروز و رادیو فردا مسلماً در این برنامه همراه شنوندگان گرامی خواهد بود.
ولی خب مثل هر سال تلاش خواهیم کرد که برنامه نوروزی امسال رو هم برنامه شاد
با برنامه‌های ویژه با شنوندگان گرامی رادیو فردا هستیم. اگر اجازه بدی جان یه مقداری توضیح بدم درباره برنامه‌های ویژه نوروزی رادیو فردا،
که البته با برنامه‌های سال‌های گذشته تفاوت خواهد داشت.
تفاوت خواهد داشت. بله، برنامه‌های ویژه نوروزی امسال برنامه‌ای خواهد بود که به طور زنده پخش میشه به مدت 8 ساعت.
از چه ساعتی همه شروع میکنیم برنامه ها رو و در چه ساعتی این برنامه ها به پایان میرسه؟
برنامه ویژه نوروزی از ساعت 8 شب به وقت ایران آغاز میشه و همونطور که گفتم ادامه خواهد داشت به مدت 8 ساعت به طور زنده تا ساعت 4 بامداد به وقت ایران.
پس 8 ساعت دوستان فراموش نکنید، 8 ساعت رو میتونید با رادیو فردا سر سفره‌های هفت‌سینتون باشید. حمید، این برنامه ویژه نوروزی چه بخش‌هایی رو شامل میشه؟
برنامه شروع میشود همونطور که گفتم ساعت 8 شب به وقت تهران به مدت 1 ساعت خواهد بود درباره موسیقی و نگاهی خواهیم داشت به موسیقی در سال گذشته در ایران و برترین‌های موسیقی که توی برنامه موزیک و موسیقی رادیو فردا شنونده‌ها میشنوند و بهش رأی میدن و خواننده و آهنگ مورد نظر برتر خودشون رو تهیه میکنن. یک نگاهی خواهیم داشت به این مجموعه،
در حقیقت موسیقی‌های برتر که اسمش از بچه‌ها در بخش موسیقی با آراء شنوندگان ترانه‌های برتر رو انتخاب میکنن. در این برنامه، در این 1 ساعت از 8 ساعت برنامه، بچه‌های بخش موسیقی به ترانه‌های برتر سال تقریبا میپردازن.
دقیقاً همینطوره. و بعد میرسیم بعد از 1 ساعت به ساعت 21 به وقت تهران که باز 3 ساعت برنامه ویژه نوروزی خواهیم داشت. برنامه شاد و بیشتر متشکل خواهد بود از پیام‌های شنوندگان گرامی رادیو فردا که خواهش خواهیم کرد ازشون با سوالاتی که مطرح می‌کنیم به این پرسش ها پاسخ بدن در ارتباط هست با نوروز و دیگر قطعات شاد و مربوط به عید نوروز و آداب و رسوم نوروزی تا میرسیم به ساعت 24 به وقت ایران و از ساعت 24 به بعد فرشید منافی.
بله، رادیو پس فردا میاد در رادیو فردا.
ولی این دفعه رادیو فرداست.
بله دیگه، بله. رادیو پس فردا نیست، فرشید منافی در رادیو فردا.
در رادیو فردا
به مدت 4 ساعت و حتی تحویل سال نو رو هم با فرشید خواهید گذروند.
بله، فرشید تحویل سال میخوره به اون مدتی که فرشید برنامه اجرا میکنه و تا ساعت 4 صبح فرشید با شنوندگان گرامی رادیو فردا خواهد بود پای سفره هفت‌سین و تحویل سال.
حمید، اگر اجازه میدی من شماره تلفن پیامگیرهای رادیو فردا رو
حتما
یک بار دیگه به آگاهی شنوندگان برسونم تا اگر خواستید تبریک سال نو بگید به دوستانتون، به هموطنانتون و به کسانی که دوست دارید، میتونید از طریق پیامگیرهای ما پیامهای تبریکتون رو ضبط کنید و لابلای برنامه‌های نوروزی با صدای خود شما پخش خواهد شد. شماره تلفن پیامگیر همیشگی رادیو فردا 2042-02-21-12-41-13 و شماره تلفن پیامگیر تازه ما 2042-02-21-12-41-14 و شماره تلفن باز پیامگیر تازه نیست، البته این پیامگیری است که اختصاص داشت به سوال هفته ما که همیشه سردبیر حمید فاطمی مطرح میکنه با شما. اونجا هم میتونید پیام های تبریکتون رو بگذارید. 2042-02-21 دوازده بیست و یک دوازده. پس از همکنون میتونید پیام های نوروزیتون رو روی پیامگیرهای رادیو فردا ضبط کنید تا در لابلای برنامه های نوروزی با صدای خود شما از رادیو پخش بشه.
بله، شماره های تلفن رو جان اعلام کرد. از همه شنوندگان گرامی خواهش میکنیم که خلاصه مزایقه نکنن و تا میتونن به این شماره ها زنگ بزنن، پیام های نوروزیشون رو روی پیغامگیر رادیو فردا بگذارن. و این یک توضیحی است که من همیشه میدم، چون اغلب در پیام ها میبینم که این گله میشه که چرا کسی جواب نمیده. اینها دستگاه پیامگیره و بعد ما این پیام ها رو گوش میکنیم و از رادیو پخش میکنیم.
البته کسی نیست پشت پیامگیر تا به شما پاسخ بده، چون کامپیوتره که ضبط میکنه و بعد ما این پیام ها رو
بله یک دستگاه پیامگیر تلفنی است. و یک چیز دیگه جان که مطرح نشد اینه که برنامه های نوروزی ما، ویژه برنامه های نوروزی، فقط منحصر به این 8 ساعت نیست. بلکه از اول تا 13 فروردین در طی این مدت هم ویژه برنامه هایی خواهیم داشت که بیشتر خواهیم پرداخت به رویدادها و وقایع سال گذشته در زمینه های مختلف، از فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و سیاست و غیره.
و حال و هوای نوروزی در همه برنامه‌های رادیو فردا فکر می‌کنم حمید ادامه خواهد داشت.
حتما.
و حتی در موسیقی، درسته؟
بله، 100%.
پس همین برنامه‌های نوروزی رادیو فردا در شب تحویل سال نو از ساعت 8 شب شروع میشه
تا ساعت 4 صبح روز بعدش، یعنی تا ساعت 4 صبح روز اول فروردین 8 ساعت ویژه برنامه نوروزی خواهیم داشت به طور زنده، همپا با شنوندگان، همراه با شنوندگان گرامی ما بر سر سفره‌های هفت‌سینشون.
البته اینجا یادآوری کنم همین، اگر اجازه میدی من فاش کنم که شنوندگان میتونن بیان در رادیو فردا از طریق برنامه‌های نوروزی، پشت پرده برنامه‌های رادیو فردا رو هم گاهی بهش از طریق صدا بیندازن، درسته؟
بله، یک چنین برنامه‌ای هم در دست تهیه هست که پشت پرده رادیو فردا چه اتفاقاتی میفته و این رو به احتمال زیاد در اون 4 برنامه فرشید منوفی خواهند شنید که چه اتفاقاتی در پشت پرده رادیو فردا که نمیفته. ولی از شوخی گذشته، بیشتر اون برنامه پشت پرده رادیو فردا متمرکز هست بر این که برنامه‌های رادیو فردا به چه شیوه، به چه ترتیب تهیه میشه و آماده میشه برای پخش
و مشکلات ما چی هست هنگام تهیه برنامه‌ها، که فکر می‌کنم برنامه سرگرم کننده
مشکلات چی هست، برنامه‌ها که پخش میشه، گزارش‌ها چگونه انتخاب میشه، سوژه‌ها، موضوعات چگونه انتخاب میشه و خلاصه یک مجموعه برنامه‌ای در روز به چه شکل تهیه میشه و عرضه میشه.
و تلاش میکنیم اشتباهات دوستان رو هم اگر شد به سمع شنوندگان عزیز برسونیم، که فکر میکنم که برنامه شنیدنی خواهد.
امیدواریم که این مجموعه برنامه ها مورد پسند همه شنوندگان گرامی رادیو فردا قرار بگیر.
پس وعده ما با شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، شب تحویل سال نو در رادیو فردا 8 برنامه زنده.
تشکر میکنم جان از اینکه برنامه ویژه نوروزی رو معرفی کردی به شنوندگان گرامی و دیگه خب خودشون خواهند دید و خواهند شنید و قضاوت خواهند کرد.
امیدواریم که مورد پسندشون قرار بگیره. سپاسگزارم حمید که به استودیوی برنامه صدای شما، صدای فردا اومدی و با دوستان و شنوندگان عزیز گپی زدی. بالاخره
متشکرم جان.
صدای شما، صدای فرداست.
در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما، صدای فردا، 3 شنونده شرکت کردند: آقای کوروش، آقای بابک و آقای رضا، که از هر 3 شما سپاسگزاریم که دعوت ما را پذیرفتید و در این بحث شرکت کردید. به روال همیشه در بحث آزاد برنامه امروز به رویدادهایی می‌پردازیم که طی هفته گذشته رخ دادن. نخستین سوال رو من با هر 3 شما در میان میگذارم. تا یه هفته گذشته شاهد 3 جلسه مهم اطلاعاتی و امنیتی در جمهوری اسلامی ایران بودیم. نخست دادستان‌های سراسر کشور در تهران گرد هم آمدند تا مقامات ارشد اطلاعاتی و قضایی برای آنها سخنرانی کنند. و جلسه دوم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به مدت 6 ساعت از وزارت اطلاعات بازدید کرد و با مدیران و کارکنان این وزارتخانه به گفتگو پرداخت و بالاخره جلسه سوم سازمان اطلاعات سپاه میزبان نشست جمعی از مقامات اطلاعاتی کشور بود. من از شما این سوال رو دارم، این جلسات اطلاعاتی و امنیتی به چه منظوری صورت گرفته؟ ارتباطی با جنبش سبز و بازداشت آقایان موسوی و کروبی داره یا نداره؟ و یا اینکه با تحولاتی که در کشورهای عربی از جمله تونس و مصر که رهبران اونها برکنار شدن و لیبی که شاهد مقاومت سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان و معترضان هستند ارتباط دارن این سه جلسه یا مسائل دیگری؟ اگر موافقید اول با آقای کوروش شروع میکنیم بحث رو، بعد منتظر نظر آقای بابک و رضا هم خواهیم شد. آقای کوروش بفرمایید.
من فکر میکنم که این نشون از رعب و وحشتی داره که در دل خود سیستم دیکتاتوری ایران هست و اینکه تصور میکنم که تمام این جلساتی که میذارن 100% ترس از جمهوری سبز، ترس از نافرمانی های مدنی، با توجه به اینکه اینا این سه یا چند تا کشور عربی رو پیش روی خودشون میبینن، لیبی رو میبینن که یک حکومت خونخوار آدمکشی داره که تقریبا شبیه خودشون هست، اون رو دارن و تونس و مصر رو که دیکتاتورها فرار کردن و رفتن. اینا من فکر میکنم که نشون از روح وحشت خیلی زیادی داره که اینا در دلشون افتاده.
نظر کوروش رو شنیدیم و در اینجا نظر آقای بابک رو جویا میشیم. آقای بابک، سه جلسه اطلاعاتی که تنگ یه هفته گذشته در ایران انجام گرفت در ارتباط با جنبش سبز، بازداشت رهبران معترضان آقایان کروبی و موسوی بوده یا در ارتباط با رویدادهایی که در کشورهای عربی شاهد اون هستیم؟ آقای بابک بفرمایید.
من فکر میکنم اینجا بیشتر صحبت شده از جنگ اطلاعاتی و من فکر میکنم آقایون جنگ اطلاعاتی رو با شستشوی مغزی و تبلیغات اسلامی اینا اشتباه گرفتن. این جنگ اطلاعاتی رو آقایون به نظر من زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی باختن، دوزارشون هم هنوز نیفتاده. جوانان ما به نظر من با دسترسی با اینترنت خودشون رو از دنیای امروز مطلع کردن و کماکان همه این کارشناسا متفق هستن که جنبش‌های جهان عرب و شمال آفریقا بدون اینترنت قابل تصور نمی‌بود. به نظر من دروغگویی در این اصل مشخصاً سخت‌تر شده. کمان که دول غربی هم کما بیش با مشکلای مواجه میشن مثل ویکیلیکس. اما رژیم جمهوری اسلامی که بنده نافش رو به نظر بنده با دروغ بریدن، مشخصا به وحشت افتاده و برای مقابله با واقعیت مجبور به دروغ بیشتره. و حتی عاقبت این روش ناکام چیزی نیست جز سرنگونی نظام به نظر من. چیزی که به نظر من بیشتر به شوخی میاد تا واقعیت اینه که آقایون از برنامه‌های درازمدت صحبت می‌کنن. فکر می‌کنم اینا آقایون این درازمدت رو نتونن ببینن. خودشونو به اون راه می‌زنن که انگار حالا ما رفتنی نیستیم.
سپاسگزارم. نظر بابک رو می شنیدیم. آقای رضا، صحبت‌های کوروش و بابک رو شنیدید، در اینجا نظر شما رو می خواستم بدونم.
اولاً به حضورتون که فضای پر التهاب سیاسی جامعه و این اتفاقاتی که در روزهای اخیر به خصوص دستگیری سران جنبش سبز افتاده یا باعث شده که دولت جمهوری اسلامی ایران بخواد مانور اطلاعاتی ایجاد کنه و اون قدرت اطلاعاتی خودش رو به رخ کشورهای دیگه و مخالفینش بکشه. اما ما شاهدیم که با توجه به اینکه جریان آزاد اطلاعات و اطلاع‌رسانی در دنیای امروز حاکمه، سلماً جمهوری اسلامی در این مورد با شکست مواجه شده. مانورهای اطلاعاتی و جلسات اطلاعاتی قطعاً برای مقابله با جنبش سبز ایجاد شده و همینطور ارتباطش رو با تحولاتی که در خارج از کشور ایجاد شده نمیتونیم انکار کنیم.
نظر رضا رو هم شنیدیم. دوستان، در اینجا باز میگردیم به رویدادهایی که در کشورهای عربی در حال رخ دادن و در برخی از کشورها باعث برکناری رهبران این کشورها شد، مثل تونس و مصر. اما در لیبی شاهد مقاومت سرسختانه سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان هستیم و حتی مخالفان رو با هواپیما هم مورد حمله قرار داده و بمباران کرده. به نظر شما مقاومتی که سرهنگ معمر قذافی در مقابل مخالفان انجام میده میتونه از برکناری او و سقوط او کمکی به او بکنه؟ آقای بابک، منتظر نظر شما هستم، بعد نظر آقای کوروش و رضا رو خواهیم شنید. بفرمایید.
مشخصا راه فراری برای قذافی نمونده، ولی می‌خواستم راجع به واکنش این لیبی و جریاناتی که در لیبی صورت گرفته با در ایران راجع به جنبش سبز یه اشاره بکنم. جریانات لیبی بیشتر به نظر من به جای اینکه جنبش سبز قوت قلب داده باشه، بیشتر به نظام جمهوری اسلامی فهمونده که با فرار به جلو و قتل عام مردم بیگناه کارها که راه نمیفته که هیچی، پس از تمام دادگاهی بین المللی هم در انتظار آقایون نشستن تا به جزای خودشون برسونن. به نظر من این لیبی راه فرار نداره، آقای قذافی سرانجامش مشخصه و این سرانجام تمام تو دیکتاتورهای دنیا خواهد بود و اون چندتایی هم که تو ایران نشستن این پیامو مشخصا گرفتن.
متشکرم. نظر بابک رو میشنیدیم. آقای رضا، نظر شما چیست؟ مقاومت سرسختانه سرهنگ معمر قذافی او رو از برکناری نجات خواهد داد یا نه؟
حتی حکومت‌های دیکتاتوری و حکومت‌هایی که غیر مردم سالارانه و غیر دموکراسی باشن محکوم به فنا هستن، حالا دیر یا زود. و حکومت لیبی هم از این قاعده مستثنا نیست. حکومتی که رئیس اون رو مردم نمیخوان و با اون مخالفت میکنن راه فراری نداره و باید یه روز از مسند قدرت کنار بره و این مقاومت فقط تنفر جهانی رو در پی داره و نمیتونه کاری رو از پیش ببره.
نظر رضا رو شدیم و اما آقای کوروش، منتظر نظر شما هستیم. بفرمید.
من در جواب این سوالتون خواستم به یک جمله از کار در حدود 2 سال 1953 این جمله رو گفتم، خواستم اشاره بکنم. این میگه قدرت تمامیت ها تنها تا زمانی نیرومند است که زیاد از اون استفاده نشود. اگر قرار باشد که قدرت تمامیت ها به صورت دائم بر علیه مردم تحت سلطه اعمال شود، بعید است مدت طولانی قدرتمند بماند. این دیکتاتورها و این سیستم های دیکتاتوری از این قاعده مستثنا نیستن. شما ببینید دولت لیبی در طول این چند سال که آقای محمد قذافی اومده، یه دولت خونخوار، یه دولت فاسد، جلاد، یه سیاست ناپایدار، یه صنایع دولتی، یه دولت شعارمحور مثل دولت جمهوری اسلامی. من نگاه میکردم میدیدم که اصلا نوع حکومت لیبی جماهیر عربی سوسیالیستی مردمی از این وقتی یه چیز مندرآوردی کامل شبیه جمهوری اسلامی ایران، یه نرخ بیکاری 30% مونده رو دستشون، شبیه‌ترین دولت جمهوری اسلامی است و این دولت پایدار نخواهد.
صدای شما صدای فرداست.
میپردازیم به مسئله دیگری که باز هفته گذشته در ایران رخ داد. به نوشته یکی از سایت های نزدیک به رهبران معترضان آقای کروبی و آقای موسوی، زمان بازداشت آقای کروبی، آقای وحید مسئول اجرایی دفتر رهبری شخصا بر بازداشت آقای کروبی نظارت داشته و در محل حضور داشته. البته درباره این خبر تأییدی از سوی خبرگزاری های دولتی و نیمه دولتی ایران انجام نگرفت، ولی بر اساس گفته سخنگوی آقای کروبی در خارج از کشور آقای واحدی، این امر درست بوده و مسئول دفتر بیت رهبری هنگام بازداشت آقای کروبی در محل حضور داشته و به گفته ایشان احتمالاً زمان بازداشت آقای موسوی نیز ایشان حضور داشتند. از شما این سؤال رو دارم، بازداشت رهبران معترض آقای موسوی و کروبی که هنوز مورد تایید رسمی مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار نگرفته، چه دلیلی داره؟ این بازداشت درسته یا این بازداشت همونطور که مقامات جمهوری اسلامی میگن درست نیست و آقایان موسوی و کروبی در منازلشون هستند؟ در اینجا آقای کوروش، نظر شما رو جویا میشیم، بعد نظر بابک رو خواهیم شنید و نظر رضا رو، چون ارتباط ما با ایشون قطع شده و تلاش میکنیم که بار دیگه ارتباط رو با آقای رضا برقرار کنیم. آقای کوروش، منتظر پاسخ شما هستم.
من تصور میکنم وقتی که ما وارد این بحث میشیم باید یه مواقعی واقع بینانه داشته باشیم واسه سیستم های دیکتاتوری که چرا این کار. ما نمونه های زیادی در تاریخ داشتیم، مثلا سال 90 جرمن رو داشتیم، 93 نیجریه رو داشتیم که تاریخ نشون میده که در نظام های دیکتاتوری ما همچین مسائلی زیاد دیده شده. اصولا دیکتاتورها برای حفظ قدرت خودشون چند تا فاکتور احتیاج دارن که مثلا یکی از این فاکتورها یه پارامتر به نام مشروعیت. برای به دست آوردن این مشروعیت میان انتخابات ها و همه‌توصیه مختلف میذارن که به جوامع بین‌المللی بکنن که ما مشروعیت داریم در داخل حکومت. این انتخابات هم یه فیلتری داره،
در همه جای دنیا مثلا در ایران به نام شورای نگهبان اینا انجام میدن. و اینکه وقتی که با بحران بیمیلی مردم هم برای شرکت در انتخابات مواجه باشن میان برای دافکردن تحویل انتخابات یه افرادی که به جاهت بیشتری نسبت دیگران دارن اضافه میکنن توی این لیست کاندیداها. به فهم در روزی میتری یعنی دوره قبل انتخابات و این میتری کردی استفاده کردن ازشون برای اینکه یه وجاهت دوباره در جواب بین المللی برای خودشون به دست بیارن و بعد هم که با این کاری که کردن که اینها رو حبس خانگی کردن و بعدا زندان، این چیزی که ما در تاریخ دیدیم باز هم تکرار میشه اگر حکومت دیکتاتوری باشه. و اون چیزی که این آقایون باید یعنی نظام های دیکتاتوری و حکومت های دیکتاتوری مثل جمهوری اسلامی باید یاد بگیرن از تاریخ اینه که عمر دیکتاتورها متغیر هست ولی ابدی نیست. دیکتاتورها همیشه محکوم به فنا بودن و من فکر نمی‌کنم که این هم چیزی یعنی خیلی از عمر دیکتاتوریشون باقی مونده باشه.
آقای کوروش نظرشون رو در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا بیان کردند و در اینجا نظر شما آقای بابک، رهبران مخالفان، رهبران معترضان آقای کروبی و آقای موسوی در بازداشت به سر میبرند، در حصر خانگی هستند یا مسئله دیگری است؟ نظر شما چیه؟
به نظر من مشخصا این آقایون بازداشت شدند. الان قریب 3 هفته است که فرزندان عزیزان هیچ گونه تماسی با والدین خود نداشتند. چراغ خونه‌شون مادام خاموشه. اون وقت آقای صالحی با تمام وقاحت منکر بازداشت این آقایون میشه. به نظر من با دستگیری این عزیزان رژیم خودشو به یه بن‌بست سوق داده که نه راه پس داره نه راه پیش و به کوه دروغ‌هاش یه سلسله جبار جدید هم افزوده. جمهوری اسلامی به نظر من از بعد تولدش تا به حال هیچگاه خودش مقید ندونسته که طبق نرم‌ها و استانداردهای بین‌المللی عمل کنه و مادام سعی بر این داشته که قوانین و مقررات بین‌المللی رو به نفع خودش دستکاری کنه و هرچه به انتهای این کوچه بن‌بست نزدیک‌تر میشه الزام اینو می‌بینه که دستکاری رو در این قانون‌ها بیشتر بکنه و حتی کارش به جای رسیده که به انسان ربایی هم می‌کنه و تعدیدی نیست که در حال حاضر تن رفتاری رو با این افراد می‌کنه که بلده و تخصصش رو داره، اونم اعترافگیری از طریق شکنجه. شاید خیالشون بر اینه که با اعترافگیری از این آقایون میتونن به جنبش پایان بدن، ولی با تمام احترامی که من برای این عزیزان قائلم و امیدوارم همیشه سالم و تندرست بمونن، ولی منکر این نیستم که جامعه امروز ایران که برای حقوق و حقوق مدنی خودش می‌جنگه محتاج رهبری باشه. چه رهبر جامعه‌ای لازم داره که به بلوغ فکری و سیاسی نرسیده باشه مثل 30 سال پیش. الان جوانای ایران بند بند قوانین حقوق بشر رو که کمبودش رو با گوشت و استخون خودشون احساس میکنن از حفظن، ولی مسلما احتیاج به هماهنگی هست. اونا رو میشه شورای سبز امید به دست بگیره که به خوبی هم گرفته. ولی فاکتور دیگه‌ای که به نظر من خیلی مهمه اینه که واکنش رژیم و دستگیری این آقایون نشون میده که این نظام هنوز تعبیر درستی از جنبش سبز نداره و روح قضیه رو هنوز درک نکرده.
نظر آقای بابک رو میشنیدیم. آقای بابک در سخنانشون تاکید کردن که حضور یا عدم حضور آقای کروبی و موسوی در جنبش سبز در تلاش‌های مردم برای دستیابی به آزادی و حقوقی که خواستار اونها هستند تأثیری نخواهد گذاشت. آقای کوروش نظر شما هم همینه؟
من 100% با دکتر آقای بابک موافقم. ببینید 32 سال دروغ، ایجاد رعب و وحشت، عدم آزادی‌های مدنی، مشکلات مادی اقتصادی برای مردم باعث شده که مردم امروز به جایی رسیدن که با تمام احترامی که من برای آقایون موسوی و کروبی قائلم به جرات میتونم بگم که بدون وجود اینها و بدون وجود حتی یک رهبر هم مردم باید خودشون اداره میکنن. ببین یک اصل در نظام‌های دیکتاتوری که در زمان‌هایی که اینچنین میشه و این اتفاقات میفته دیکتاتورها هر کاری که میکنن اشتباه میکنن. یک اصل در نظام‌های دیکتاتوری یعنی اینکه شما مثلا فرض بفرمایید اگر آقایون موسوی کروبی دستگیر کردن که اشتباه کردن، اگر نمی‌کردن دوباره اشتباه کرده بودن، اگر اداره برگزاری تظاهرات بدهن اشتباه کردن، اگر ندن دوباره اشتباه کردن و این منجلابی است که دیکتاتورها در اون گیر میافتن و عاقبت محکوم به فنا.
و در اینجا بابک میخواد به صحبت‌های شما کوروش پاسخ بده. بابک بفرمایید.
من با تایید 100% اظهارات آقای کوروش عزیز می‌خواستم اضافه کنم که به نظر من این دست و پای حساب نشده رژیم باعث میشه که زودتر در این باطلاق 30 ساله‌ای که وجود داره فرو برن.
سپاسگزارم. نظر بابک رو هم شنیدید. به پایان بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا میرسیم. با سپاس از کوروش، با سپاس از بابک و با سپاس از رضا که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردند که متاسفانه تماس ما با رضا قطع شد و دیگر نتوانستیم با او تماس مجدد برقرار کنیم. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق هدیه نقوی، همکار برنامه صدای شما صدای فردا، تا هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنیم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
با انصراف اکبر هاشمی رفسنجانی از نامزدی برای ریاست مجلس خبرگان، آیت الله مهدوی کنی به ریاست این مجلس رسید و هاشمی رفسنجانی یکی از پایه‌های قدرت خود را از دست داد. نظر شما در مورد این تحول سیاسی در ایران چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.